ساعت 9 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر امور خزانه‌داری آمریکا میگوید راهکارهای جایگزین تحریم برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی زندانی میگوید آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی نیست. و معترضان مصری از ضرب العجل ارتش این کشور استقبال کردند. وزیر امور خزانه‌داری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تحریم‌های وضع شده بر ضد ایران کارساز باشد، چرا که به گفته وی راهکارهای جایگزین آن برای ایران و دنیا بدتر خواهند بود. جیکوب لیو روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد هیچ رئیس جمهوری بدون به نتیجه رسیدن ابزارهایی در اختیار از مسئله تحریم فراتر نرود. آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر بارها اعلام کردند که متحد به راهکار دیپلماتیک برای قانع کردن ایران به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای هستند، ولی در صورت رسیدن ایران به نقطه بدون بازگشت از ابزار نظامی برای مقابله با آن استفاده خواهند کرد. مصطفی تاجزاده عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین که در زندان اوین تهران به سر می‌برد در یادداشتی گفته است که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی نیست. به گزارش سایت نوروز، مصطفی تاجزاده در یادداشت خود که 10 تیر ماه منتشر شده خواستار دوراندیشی و آماده شدن برای بدترین شرایط شده و زیرا به گفته او برای اینکه ثابت کنند چیزی تغییر نکرده ممکن است نه تنها زندانیان سیاسی را آزاد نکنند بلکه شرایط را برای آنها سخت‌تر هم بکنند. مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از ضرب العجل ارتش به سیاستمداران برای خروج از بحران سیاسی استقبال کردند. روز دوشنبه ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر در تلویزیون این کشور گفت که جناح‌های سیاسی 48 ساعت فرصت دارند تا با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند. در غیر آن صورت ارتش خود تدابیر را اتخاذ می‌کند و نقشه راه آینده را ارائه خواهد داد. و افزود که ارتش نمی‌خواهد در سیاست نقشی بازی کند اما امنیت ملی در خطر است. این در حالی است که جنبش تمرد در مصر روز دوشنبه به محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور تا عصر روز سه‌شنبه مهلت داد که از سمت خود استعفا دهد. در غیر این صورت با ژنرال السیسی وارد مذاکره می‌شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در واکنش به وقایع مصر خواستار حل اختلاف‌ها به شیوه دموکراتیک شده است. در همین باره به گزارشی از نادر صدیقی توجه کنید.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که با استعفای 5 تن از وزیران کابینه محمد مرسی، ریزش دولت رئیس جمهوری اسلامگرای مصر آغاز شده است. کنارگیری این وزیران از وزارتخانه‌های ارتباطات، آب و برق، دادگستری، جهانگردی و محیط زیست همزمان با تظاهرات میلیونی مخالفان مرسی در سراسر مصر و 24 ساعت پیش از اولتیماتوم رئیس ستاد مشترک ارتش به دولت مردان و سیاستمداران این کشور صورت گرفت.
ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه.
ژنرال عبدالفتاح السیسی روز دوشنبه در تلویزیون سراسری مصر هشدار داد که جناح‌های سیاسی 48 ساعت مهلت دارند تا با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند. در غیر این صورت ارتش تدابیر لازم را اتخاذ کرده و نقشه راه آینده را به ملت ارائه خواهد داد. ژنرال السیسی با اشاره به اینکه تظاهرات اخیر بیان بی سابقه خواستهای عمومی است افزود که ارتش تمایلی به ایفای نقش سیاسی ندارد ولی اکنون امنیت ملی در خطر است. جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی مصر که با جمع‌آوری 22 میلیون امضا خواهان کنارگیری محمد مرسی از قدرت و انجام انتخابات ریاست جمهوری است از سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش مصر استقبال کرد، ولی سازمان اخوان المسلمین که آقای مرسی به آن تعلق دارد اعلام داشت که هشدار ارتش را مورد مطالعه قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ها تظاهرات میلیونی روز یک شنبه در شهرهای بزرگ و کوچک مصر و ادامه اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم در میدان تحریر قاهره عامل اصلی تصمیم ارتش برای انتشار بیانیه اخطارآمیز بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان رئیس مشترک ستاد ارتش مصر با استقبال گرم تظاهرکنندگان و ابراز احساسات آنها همراه شد. مخالفان محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر از جمله شخصی به نام حاتم ابوالحسن تعداد زیاد تظاهر کنندگان علیه آقای مصری را امری طبیعی می دانند.
تعداد بیشمار تظاهر کنندگان در قاهره طبیعی است، زیرا همچنان که می دانید تعداد اعضای حزب دموکراتیک ملی در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک 3 میلیون نفر بود. بنابراین بسیار طبیعی است که تعداد زیادی در تظاهرات حضور داشتند. ولی مهمترین موضوع این است که تظاهرات باید مسالمت‌آمیز باشد.
یک بانوی مصری به نام مونا وفانیز دلیل خواست مردم به کنارگیری آقای مرسی را وخیمتر شدن اوضاع نسبت به گذشته عنوان می‌کند.
ما در شرایطی انقلاب کردیم که اوضاع بسیار بدتر از حالا بود، ولی الان شرایط بسیار بدتر شده. بنابراین طبیعیه که انبوه مردم علیه اوضاعی شکوه می‌کنند که وخیمتره.
خبرگزاری رویتر نیز در گزارشی از قاهره به اراده مصمم مخالفان دولت اسلامگرا برای ادامه تظاهرات تاکید می‌کند. از جمله یک دختر جوان به نام خالده می‌گوید: ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که ما و یا آنها باید تکلیف را روشن کنیم. اگر مردم به سادگی تسلیم شوند، همه به خانه‌های خود برمی‌گردند. انگار که اتفاقی نیفتاده است. ولی ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که کشورمان از دست برود. طرفداران محمد مرسی اما میگویند که وی وارث دشواری‌های فراوانی بوده و باید به او فرصت داده شود که دوره ریاست جمهوریش را سپری کند. خبرگزاری فرانسه در فهرستی از مهمترین رویدادهای یک سال ریاست جمهوری محمد مرسی و حوادث خونینی مانند کشتار 16 مأمور مصری در مرز با اسرائیل توسط تندروهای اسلامی اشاره کرده و کنار گذاشتن پیشنویس اصلی قانون اساسی جدید مصر و برکناری ژنرال تنتاوی از فرماندهی ارتش، واگذاری اختیارات نامحدود به رئیس جمهوری، سپردن پست‌های کلیدی دولت به اعضای اخوان المسلمین و سلفی‌ها، افزایش حمله‌های مرگبار علیه مسیحیان قبطی و همینطور گسترش اختلاف‌ها با سایر طبقات جامعه مصر و نیروهای سیاسی این کشور را عمده‌ترین دستاورد دوره کوتاه ریاست جمهوری محمد مرسی برشمرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما بشنویم صدای شما شنوندگان رو که پیام‌هاتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتین و تعدادی از اونها رو همکارانم برای این دقیقه انتخاب کردند.
جناب آقای دکتر حسن روحانی، به اوضاع و احوال مصر، این کشور باستانی و قیام میلیون ها ملت مبارزه آن که علیه گروه اخوان المسلمین برخواستند توجه فرمایید.
خواستم از مردم مصر تشکر کنم که واقعا از انقلاب خودشون حمایت کردند و دنبال انقلاب خودشون گرفتند برای رسیدن به اهداف خودشون و دموکراسی. رضا هستم از تهران.
خواستم تشکر کنم از ملت مصر، آفرین باش بهشون بگم.
آقای خامنه‌ای، این پارازیت‌ها سرطان‌زا هست، بچه‌ها و خانم‌های باردار صدمه بیشتری می‌زنه. اگر مدعی هستین که حقوق بشر رو در ایران اجرا می‌کنید، اول این پارازیت‌ها رو قطع کنید.
جناب آقای احمدی نژاد فرمایش فرمودن که بنده در این 8 سال به اندازه 27 سال کار کردم. شون خیلی محبت کردند، منت بر ملت گذاشتند و خیلی تالاشو کم گفتند. به نظرم به این کارهایی که ایشون در این 8 سال کرده که میگن 27 سال بیشتر شد. نه، 7000 سال تاریخ ایران رو تو خدمت کردی به مردم. مردم رو بیچاره و آواره و بدبخت کردی آقای احمدی نژاد.
توجه کنید به مرور روزنامه‌های صبح تهران در گفتگوی همکارانم میرعلی حسینی و شهرام رفیع‌زاده.
این روزنامه های کیهان و بهار امروز از دو سو نگاه کردن به سخنان روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره دولت آینده یعنی دولت حسن روحانی. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که محکومان فتنه 88 یعنی اعتراضات سال 88 صلاحیت حضور در دولت آینده رو ندارن. آقای محسنی اژه‌ای به نوشته روزنامه کیهان گفته که سه دسته محکوم داریم در سال 88، محکومانی که در حال حاضر در زندان هستن، محکومانی که در حکمشون قید شده که نباید تصدی پیدا بکنن بر مشاغل دولتی، و محکومانی که دوره حبس خودشون رو گذروندن اما به دلیل حساسیت پست‌های دولتی به گفته ایشون صلاحیت انتصاب در این سمت‌ها رو در دولت حسن روحانی هم نخواهند داشت. اما روزنامه بهار نوشته که خبرنگارش از آقای محسنی اژه‌ای پرسیده که آیا قوه قضاییه پیام انتخابات سال 92 رو دریافت کرده که مردم به اعتدال رأی دادن، که ایشون گفته که دولت حسن روحانی مشکلات بسیاری رو در پیش خواهد داشت و قوه قضاییه تا اونجایی که به تعالی نظام مربوط باشه با دولت همکاری خواهد کرد.
روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی درباره وداع با عرض مرجع منتشر کرده.
بله، در این گزارش روزنامه جهان صنعت از اظهارات ضد و نقیض مسئولان دولتی خبر داده درباره بخشنامه‌های ارزی دولت. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، در تازه ترین بخشنامه ارزی دولت اعلام شده که از این پس چیزی به نام ارز مرجع یعنی ارز 1226 تومانی وجود نخواهد داشت و به دارو هم این ارز دیگه تعلق نمیگیره. روزنامه جهان صنعت نوشته که با قطع ارز مرجع دارو ممکن است چند برابر قیمتش افزایش پیدا بکنه. آقای یحیی آل اسحاق هم در سرمقاله روزنامه جهان صنعت نوشته که اگر این بخشنامه اجرایی بشه، دولت آقای روحانی هرگز نخواهد تونست مشکلات اقتصادی رو حل بکنه. ایشون به آقای حسن روحانی پیشنهاد کرده که حتی پیش از تحویل گرفتن دولت اقدام بکنه و جلوی اجرا شدن این بخشنامه رو بگیره، چرا که دست کم قیمت‌ها دو برابر خواهد شد.
و یک مطلب هم از روزنامه اعتماد توجهتون رو جلب کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد یک گزارش انتقادی امروز منتشر کرده با عنوان حاشیه‌های نشست هماندیشی اهالی رسانه با رئیس دولت تدبیر امید، و در این گزارش نوشته که روز گذشته مدیران و سردبیران روزنامه‌های مختلف و خبرگزاری‌ها دعوت شده بودند به دفتر آقای روحانی، اما آقای روحانی در نشست با این مدیران حاضر نشد و کار به جایی رسید که آقای محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات که در میان مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتدال شهرت داره انتقاد کرده در سخنان خودش از عدم حضور آقای روحانی و جلسه رو ترک کرده. به نوشته روزنامه اعتماد، سایر مدیران مسئول و سردبیران روزنامه ها هم به دنبال ایشون جلسه رو ترک کردن و این روزنامه نوشته که این نشست خیلی ناامید کننده بود به این دلیل که آقای روحانی به رسانه‌های نیمه مستقل یا غیر دولتی نزدیکی بیشتری داشت اما کمترین توجه رو به اونها انجام داده و سرانجام پس از خروج این افراد آقای روحانی در این جلسه حاضر شده و برای مدیران خبرگزاری های رسمی هم چند دقیقی صحبت کرده.
ادامه خبرها. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه با نسرین ستوده که به تازگی برای گذراندن مرخصی از زندان آزاد شده دیدار کرد. بنابر گزارش ها آقای خاتمی در این دیدار ابراز امیدواری کرده است با آزادی زندانیان فضای مناسبی که پدید آمده باز هم لطیف‌تر شود. نسرین ستوده هم در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت خود و زندان بر لزوم آزادی بدون تبعیض همه زندانیان سیاسی تاکید کرده است. خانم ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث بعد از انتخابات 22 خرداد 88 رو بر عهده داشت و با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و از شهریور 1389 11 سال حبس خود را می‌گذراند. و سرانجامی که ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا طی بیانیه‌ای که در سایت ویکی‌لیکس منتشر شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با وارد آوردن فشار بر کشورها مانع پذیرفته شدن درخواست پناهندگی او می‌شود. دستگاه قضایی آمریکا ادوارد اسنودن را تحت تعقیب قرار داده است. 9:14:55 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان به ادامه خبرها توجه بفرمایید.